حالا همونطور که عرض کردم خدمتون استاد، میخوام در خصوص در واقع الزامات مبلمان شهری، مخصوصا من از همدان خدمتون تماس میگیرم، در واقع شهرهای تاریخی که در واقع از همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن یاد میشه، در واقع بپرسم چه الزاماتی چه تو حوزه فرهنگی، تو حوزه زیبایی شناختی و فضاهای تخصصی که شما در واقع از نظر کارشناسی توانمند هستید در حوزه این فضا، برای من اشاراتی رو بفرمایید در خصوص الزامات. بعد اگر سوالی بود نقطه نظرات شما بینش، من ازتون سوال میپرسم، هستم خدمتون.
خواهش میکنم.
بزرگوارید.
ببینید، من حدود 30 ساله که سابقه کار دارم
بله
و حدود فکر میکنم 21-22 ساله که با سازمان زیباسازی شهر تهران همکاری میکنم
بله
و توی اون سازمان خب کارهای بزرگی ما انجام داریم. اون زمان دوستان بنده در سازمان مدیر عامل و معاون بودن، هم دوره‌ای های بنده در دانشگاه تهران که تقریبا همشون هم معماری خونده بودن
بله
و بنده را دعوت کردم به سازمان، گفتن ما نیاز داریم به کسی که طراحی صنعتی خونده باشه، کار کرده باشه، حرفه‌ای باشه و بیاد اینجا به ما کمک بکنه در زمینه‌های مختلف شهری، به خصوص مبلمان شهری.
بله
من وقتی که رفتم اونجا خب دیدم که سازمان زیباسازی پروژه های بزرگی داره، کارهای خوبی داره انجام میده. من اون موقع در شرکت رجا و راهن مشغول کار بودم و اونجا پروژه های بزرگی ارضا کرده بودیم.
بله.
ولی خب سازمان به نظرم دیدگاه های بزرگتری داشت و منم عاشق پروژه های تک و بی همتا و بزرگ هستم. اونجا موندگار شدم.
بله.
و از همون زمان ما داشتیم برای 25 سال آینده تهران برنامه ریزی میکردیم.
بله.
یکی از کارهای مهمی که من اونجا انجام دادم راه اندازی اداره مبلمان شهری.
بله، چقدر خوب.
بعد در کنار اون رفتم، چون توی سازمان شرکت های مشاور معماری شهرسازی و طراحی شهری زیاد رفت آمد میکردم، من رفتم دوره های مختلف رو دیدم، به خصوص که دوست معمار خیلی زیاد داشتم، اینکه و کتاباشون رو خوندم، اطلاعاتشون رو دریافت کردم و اینکه تو دنیا گشتم، سعی میکردم از اون وقت تا الان حدود 50 تا شهر بزرگ جهان رو که در حال پیشرفت و توسعه بودن دائم پایش بکنم، ببینم اونا چیکار دارن میکنن، چطوری شهرشون زیبا میشن، اصلا زیبایی شناسی چیه. خیلی این کارا رو انجام دادم.
بله.
بعد از راه اندازی اداره مبلمان شهری، خب وقتی که من دقت کردم دیدم که کلا سازمان زیباسازی این همه فعالیتی که داره انجام میده، این فعالیت‌ها رو میشه در قالب 3 تا شاخص خیلی مهم، 3 تا وظیفه مهم تقسیم بندی کرد.
بله.
یکی هنر شهریه، یکی طراحی شهریه، یکی مبلمان شهری.
بله.
که وقتی که ما یه شهر رو یا یک فضای عمومی رو طراحی میکنیم، اون فضا میشه مکان، مکانی برای جمع شدن مردم و لذت بردن از شهر، شبیه یه خونه، شبیه یه آپارتمان زیبا یا یک باغی که شما میسازید.
بله.
وقتی کارتون تموم میشه، اون باغ یا اون خونه نیاز به مبلمان داره تا قابل استفاده باشه، نیاز به عناصر و جزئیات و لوازم و امکانات داره. این امکانات همون چیزیه که به نام مبلمان شهری ما اون رو میشناسیم.
بله.
و مبلمان شهری هم مثل مبلمان خونه است. منتها اشتباهی که مردم میکنن، خیال میکنن که مبلمان یعنی صندلی، یعنی نیمکت. نه، مبلمان یه واژه فرانسویه. به فارسی ما میتونیم واژه اساسیه رو براش به کار ببریم یا بارابونه رو به کار ببریم.
بله.
مبلمان یعنی تمام ابزار و امکاناتی که یک محیط برای زندگی به اون نیاز داره. وقتی که شما یک خونه رو تحویل میگیرین یا داخل یک هتل میشین و یک اتاق میگیرین، اون اتاق مبل است. یعنی چی مبل است؟ یعنی کفپوش داره، چراغ داره، تابلو داره، آشپزخانه داره، سرویس بهداشتی داره و محلی هم برای نشستن داره. تمام اینها رو با هم دیگه میگن که مبلمان یا اساسیه، یا به فارسی پهلوی قدیم میگن بونه.
بله.
و اینجا مبلغ و میشه ازش استفاده کرد. ما به ما شهری هست یه همچین معنی داره، یعنی شامل نیمکت میشه تا چراغ، پل روی جوی آب میشه تا آبخوری و هر چیزی که فکر بکنیم که در یک فضای شهری مورد نیازه.
بله.
و در این مدت خب ما کارهای زیادی انجام دادیم. یکی پلای عابر پیاده مکانیزه بود که ما اینا رو مجهز می‌کردیم به پله برقی و آسانسور، و یکی از پروژه‌های شاخص ما لوازم ورزشی و بدنسازی بود که ما اینا رو طراحی کردیم، در تعدادی از پارک‌های تهران گذاشتیم و حدود 21 شرکت از کارهای ما کپی برداری کردن، اینا رو ساختن و در کل کشور نصب شد. حالا به کیفیتش کاری ندارم، اونایی که کپی کردن معمولا خیلی چیزا رو ازش می‌زدن که ارزون در بیاد، بنابراین زود خراب می‌شد و می‌شکست و اینا.
بله.
کیفیت در کار ما خیلی مهمه، هم کیفیت فنی و عمل کردی، هم کیفیت زیبایی شناسی. به خاطر اینکه هر چیزی که از طرف سازمان زیباسازی در شهر اجرا میشه تا مدت‌ها باید از نظر زیبایی شناسی و رضایتمندی مردم در سطح درجه یک باشه.
بله.
و دیر کهنه بشه از نظر بستری، از نظر دیداری. این خیلی نکته مهمیه. و یکی از مهمترین پروژه ها که بنده همیشه بهش افتخار میکنم که خیلی مهم بود برای بچه هامون بود، زمین بازی کودکان. من یادمه که اون زمان که اومدم تو سازمان، زمین ها خاکی بود، وسایل بازی تمام فلزی بود و ما آسیب های بسیار زیادی بهمون گزارش میشد. یه مدت کوتاهی بنده مطالعه کردم، اون زمان دیدم که وسایل پلی اتیلن با اتصالات پلی آمید و کهپوش های رابر که حفاظتی هست و جلوگیری میکنه از شکستگی استخون بچه ها، اینا تو دنیا داره استفاده میشه و استانداردهای EN و BS و اینا رو داره. بنده رو اینا کار کردم، اطلاعاتش رو گرفتم، ترجمه کردم و دیگه اجازه ندادیم که زمین خاکی و وسایل فلزی داره استفاده بشه و روی این موضوع کار کردیم. تا اونجایی هم کار کردیم که الان تو کشور ما 4 تا کارخونه پلی اتیلن دارن تولید میکنن لوازم بازی کودکان، و دیگه ما اون آسیب هایی رو که اون همه به ما تلفن میشد که تو فلان پارک تاندون یه بچه پاره شده یا گردن یه بچه شکسته یا دستش فلان شده، دیگه اون تلفن ها و شکایت ها رو نداریم به خاطر اینکه ایمنیشون در پارک های ما حفظ شد. این شاید مهمترین کاری بود که توی سازمان اتفاق افتاد و از اونجا بود که تقریبا شهرهای مختلف وقتی سمینار میذاشتن یا ورکشاپ داشتن از بنده دعوت میکردن برای سخنرانی، دریافت مقاله یا برای مصاحبه یا اتفاقات مختلف، و بعده دیدم که چقدر درخواست واسه این کار زیاده. از سال 84-85 بود شروع کردم به تهیه مطالب آموزشی.
بله.
اول در حوزه مبلمان شهری، بعد اینو گسترشش دادم و به قدری در زیبایی شناسی مطالعه کردن که تو کشور بنده به عنوان متخصص زیبایی شناسی دعوت میکنن راجع به این موضوع صحبت میکنن، به خصوص فرمانداری ها این کارو خیلی دوست دارن انجام. من یادم فرمانداری ساری 2 سال پیش دعوتم کرد برای 54 تا شهردار استان، بنده راجع به زیبایی شناسی 1-2 ساعت براشون حرف زدم و چه جلسه خوبی بود، با اینکه صحبت ها و مفاهیمش بسیار عمیق و سنگین بود ولی انقدر براشون جالب بود، میگفتن که ما تا حالا همچین جلسه ای نداشتیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم و اینا. خب زیبایی شناسی مطلب بسیار مهمیه که امیدوارم یک روزی آموزش اون در کشور ما اجباری بشه، نه اینکه ما اصلا هیچ درس و کورسی راجع به این موضوع نداشته باشیم.
بله.
و از اونجا بود که خب آموزش‌های بنده شروع شد به صورت حرفه‌ای. از سال 85 تا الان بنده دائم در حال سفر هستم دور کشور عزیزمون، از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه و از شرق تا غرب تمام شهرداری‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها دعوت می‌کنن و براشون ورکشاپ می‌ذارم، آموزش می‌ذارم و شاید تا الان 30,000 مدیر و مسئول شهری و بنده آموزش دارم یا برایشون حکم صادر کردیم و تاییدیه امضا کردیم براشون. خیلی اتفاقات خوبی افتاد که یه مقدار کمک کرد که ما جایگاه مدیریت شهریمون یه تکونی بخوره از نظر اندیشه و از نظر فکری. این خیلی اتفاق خوبی بود. اواخر سال 99 هم یه اتفاق خیلی جالب افتاد. از طرف شهر کرج بندر دعوت کردم و بعدم حکم دادم به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری زیباسازی کرج.
بله.
و از بنده خواستن که به من گفتن ما میخواییم کرج رو متحول بکنیم، به کمک شما احتیاج داریم و برامون برنامه بنویس. من یه برنامه 5 ساله نوشتم با 15 تا جشنواره که اولین جشنواره رو ما حدود 3 ماه پیش شروع کردیم و در فروردین ماه تموم شد. الان طرح‌ها داره مرحله نهایی بازنگریش رو طی میکنه تا اینکه ما 1 ماه دیگه اینا رو به نمونه سازی برسونیم و یه جشن بزرگ بگیریم در کاخ مرمر.
بله.
و اینها رو به نمایش بذاریم و بعد از اونم تولید اینا رو به تولید انبوه برسونیم که در سطح شهرستان بتونه نصب بشه و جشنواره‌های دیگر رو شروع بکنیم.
بله.
من میخوام بهتون این نوید رو بدم و این خبر خوب رو بدم که این اولین جشنواره‌ای بود که در کشور به این شکل انجام شد که استانداردهای جشنواره‌های طراحی جهان رو ما توش رعایت کردیم. یعنی دیزاین فستیوال وقتی که اسمش میاد این فرق میکنه با مسابقات دانشجویی و دانشگاهی و آکادمیک و شرکتی و اینا. تفاوتش هم اینه که دیدگاه اونجا یک دیدگاه حرفه‌ایه. در جشنواره طراحی وقتی که گروه اول به عنوان منتخب انتخاب میشن که برن به مرحله بعدی، اعضای گروه داوری مثل استاد راهنما یا استاد مشابه در کنار اینا هستن تا دوستانی که برگزیده شدن تا مرحله آخر که طراحی نهایی و مدل سازی در کنار طراحا میمونن، به خاطر اینکه کار به صورت حرفه‌ای تمام جوانبش دیده بشه و به عالی ترین شکل خود، به زیباترین شکلی که میتونه در بیاد و این مورد اجرا قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه هدف اینا هدف عمل کردی و واقعیه. اینا قرار ساخته بشه و داخل شهر نصب بشه و مردم از اینا استفاده کنن و پس از استفاده احساس رضایت و حس احترام داشته باشن. این خیلی موضوع مهمیه. به خاطر همین جشنواره های طراحی جشنواره ایه که اتفاقیه که پذیرش یک طرح در چندین مرحله مختلف داوری و قضاوت میشه تا اینکه کار به مرحله نهایی برسه. تو کرج این اتفاق افتاد.
بله.
و هیچ وقت ما نتونستیم این شکل رو در تهران یا شهرهایی دیگه به این سادگی داشته باشیم، به همون دلایلی که خودتون میدونین. ما مدیریت معمولا مدیریت تخصصی نیست، به این کارا بهانه میدن و فقط میخوان یک نمایش در بیارن، ادای یه چیزی رو در بیارن و فرصت و اجازه واقعی رو به ما نمیدن که بخوایم یک کار ایدئال و خوب و کامل رو انجام بدیم. ولی خوشبختانه در شهر کرج این اتفاق افتاد. به بنده باور داشتن، ایمان داشتن و همه چیز رو دست خود من، یعنی اصلا سازمان زیباسازی دست بنده سپردن و ما برایشون برنامه ریزی کردیم و با یک گروه خوب داوری از دوستانمون تونستیم این مراحل رو پیش ببریم تا کار به اینجایی برسه که شما الان شاهدش هستید، که من در گروه تلگرامی زیباسازی و در اینستاگرام زیباسازی شهر اینا رو همه دارم اطلاع رسانی میکنم. حالا طرح موقعی که فاینال شد و مرحله نهایی رو طی کرد به خاطر برای تولید، باز من یک بار دیگه اطلاع رسانی میکنم و میگم که اینجا چه اتفاقی افتاد تا زمانی که اینها بیاد نمونه سازی بشه و مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره.
بله.
این خلاصه بود راجب مبلمان شهری و اتفاقات خوبی که در این مورد در جریانه.
بله جناب لاهیجی، من در واقع میخوام اشاراتی هم بکنید بر تاثیر در واقع مبلمان شهری و طراحی شهری تو حوزه در واقع فرهنگ، تو حوزه نشاط شهری، تو حوزه نشاط اجتماعی، تو حوزه جذب گردشگر و فضاهای این چنینی.
خب همونطور که گفتم مبلمان شهری شامل قطعات ابزار و امکاناتیه که وجود اونها خیلی مهمه برای فضای شهری. انقدر اهمیت داره، همونطور که بهتون گفتم، مثل مبلمان منظر یا مبلمان یک نمایشگاه یا مبلمان یک پارک، اینا اهمیت پیدا میکنه. شما فرض کنین که وارد یک گالری یا یک نمایشگاه بسیار بزرگ میشین و اونجا مبله نباشه، چه حسی بهتون دست میده؟ بعد از اینکه راه میرین و خسته میشین، اصلا فضایی برای استراحت وجود نداره، فضایی برای مطالعه وجود نداره، فضایی برای تفریح وجود نداره، فضایی برای غذاخوری وجود نداره. خب حس بدی بهتون دست میده و با خودتون میگین این آخرین باره که من اینجا مراجعه میکنم. انقدر این موضوع اهمیت داره که در انگلستان براش یه ضرب المثل وجود داره. میگن که شما به هر شهری